با احساساتمون، با اون کیفیت فنی که داریم ترکیب کنیم، فکر میکنم تیم فوق‌العاده‌ای خواهیم شد.
از ساعت 19:30 پرسپولیس و سپاهان ال کلاسیکو فوتبال ایران رو برگزار میکنن. پرسپولیس که با باخت مقابل آلومینیوم از جام حذفی کنار رفت، حالا تموم تمرکزش گذاشته تا در لیگ به قهرمانی برسه.
پرسپولیس تو 5 بازی گذشتهش در آزادی نتونسته سپاهان رو ببره. حالا باید دید سرخپوشان میتونن بعد از 2275 روز ناکامی به این طلس پایان بدن.
ویرا سرمربی پرسپولیس:
تو مایز واسه گنس مایز پروسمو دی پرده واسه تا.
یه مسئله ما تو برزیل داریم که میگه هر چقدر از شما یه نفر رو نمیبری به بردنش نزدیکتر میشی و هر چقدر یه نفر رو بیشتر میبری شاید به باختنش نزدیکتر بشی.
سپاهان که تو دو بازی گذشته در لیگ به برتری رسیده با 45 امتیاز سومه. در دیگر بازی هوادار در ورزشگاه پاس قوامین به مسافه صنعت نفت آبادان میره. شجاعی در این بازی باید مقابل تیم شهر زادگاهش قرار بگیره که داره برای بقا میجنگه. شجاعی مربی هوادار:
که ورزشه، باید آدم توی همون تیمی که هست، درسته اونم تیم زادگاهمونه، ولی توی تیمی که هست باید که بابت اون دریافتی که داره میگیره از اون باشگاه و لباس اون باشگاه رو میپوشه عقد داشته باشه تو اون مدت.
شریفی نسب مربی صنعت نفت آبادان:
امیدواریم که بتونیم توی این بازی با تمام وجودمون بازی کنیم. بچه ها هم قسم شدن، هم دست شدن که بتونیم بازی رو ببریم و در پایان با تلاش و کوشش بچه ها انشالله و کادر فنی سهمیه صنعت نفت و لیگ حفظ میشه مطمئنن.
زوبان هم که با 33 امتیاز هفتم جدوله باید رو در روی نساجی قرار بگیره که در رده 15مه. از ساعت 17:45 هم مس در رفسنجان پذیرای گلگوهریه که با 34 امتیاز ششمه. و در دو بازی همزمان از ساعت 18:15 استقلال خوزستان میزبان ملوانه و آلومینیوم در خانه به مصاف فولاد خوزستان میره.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
در جدول استقلال با 53 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 52 و سپاهان با 45 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور هم پنج شنبه 27 اردیبهشت برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه تیم های چادرملی اردکان با آلومینیوم عراق، تراکتور تبریز با مس رفسنجان، گلگوهر سیرجان با هوادار تهران و سپاهان اصفهان با ملوان انزلی برای راهیابی به نیمه نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت. در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیدار تیم‌های بایرن مونیخ آلمان و رئال مادرید اسپانیا در حال برگزاریه. در همین چارچوب فردا شب دورتموند آلمان از پاری سن ژرمن فرانسه پذیرایی خواهد کرد. مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک از بودجه اختصاص داده شده به این کمیته در سال المپیک ابراز نارضایتی کرد و گفت:
واقعیتش خب انتظار نبود که چنین اتفاقی برای بودجه کمیته ملی المپیک بیفته در سال المپیک. خب یه شوک بزرگی در سال 1403 به کمیته ملی المپیک وارد شده. اعضای هیئت اجرایی و رئیس کمیته ملی المپیک و بنده تلاش‌های زیادی رو با حمایت به هر حال خود سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه متوجه شدند انجام دادیم و یه قسمت زیادی از اون اشکال در لایحه اصلاح شد. یعنی یه عدد 380 میلیارد تومانی رو سازمان برنامه برای ما اصلاح کرد و یه کمکی هم قرار شد که خود مجلس تو کمیسیون فرهنگی عزیزان انجام بدن و کمیسیون تلفیق. اگر این دوتا اتفاق بیفته تازه به اون عدد 500 تایی ما که کاهش پیدا کرده بود حدودا بر میگرده. ولی خب این اتفاق خوبی نبود در سال المپیک. امیدواریم با این اصلاح و کمک مازادی که انشالله در مجلس تو همین روزها در دستور کار عزیزان هست اتفاق بیفته این گره ها باز بشه. سال قبل یک رویداد رسمی داشتیم، امسال سه تا رویداد داریم. با توجه به گرانی ارز و مشکلاتی که در بحث رویدادهای بین المللی داریم طبیعیه که باید بتونیم هزینه بیشتری بکنیم، اردوهای بیشتری بفرستیم، مسابقات بیشتری بچهای ما برن تا بتونن در این سه تا رویداد انشالله سر بلند.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان نماینده کشورمون فردا در دومین بازیش در رقابت پایانی مسابقات بسکتبال غرب آسیا میزبان الریاضی لبنان خواهد بود. رضا نیک قدم منش گزارش میده. شهرداری گرگان نماینده ایران در فینال بسکتبال غرب آسیا که مسابقه اول رو برابر الریاضی لبنان واگذار کرد، در حال تمرین در تهران برای مسابقه دوم فیناله. ارسلان کاظمی، بازیکن شهرداری گرگان:
چرا تو فینال غرب آسیا مسابقه اول رو نتیجه رو واگذار کردین؟
تیم لبنانی 9 روز قبل از این بازی که با ما انجام داد هیچ بازی نداشت و خب کامل استراحت کرده بودن. پروازایی که کنسل شده بود از شیراز به تهران، بعد از تهران به گرگان، دو تا بازی سنگین رو محروم کرده بودیم که خب به خاطر همون کم بوده بازیکنی هم که داشتیم، ما کلا مثلا 8-9 نفر بودیم، خیلی فشارمون زیاد بود.
مسابقه حساس که در صورت پیروزی شهرداری گرگان سری فینال سگانه 1-1 خواهد شد و در صورت شکست نماینده ایران الریاضی لبنان قهرمان غرب آسیا میشه. مصطفی هاشمی، سرمربی شهرداری گرگان:
ما الان صعود کردیم به اون دور 8 آخر، حالا نمیگم برام مهم نیست، مطمئن باشیم بازیکن‌ها با قلبشون چهارشنبه بازی میکنن، ولی بالاخره ما یا اول میشیم یا دوم صعود کردیم. ما هم لیگ اون مهمه، نیمه نهایی که با محرمی، هم اون 8 تیمی که دو تیم صعود میکنن.
شهرداری گرگان نماینده ایران در مسابقه برگشت در تهران نیاز به حمایت پرشور حامیان بسکتبال داره. نوید رضایی فر، بازیکن شهرداری گرگان:
من از اهالی بسکتبال، کسایی که تو تهران هستنم، تقاضا میکنم که روز چهارشنبه رو تنها نذارن، حمایتمون کنن. ان شاءالله بتونیم با حمایتای اونا، با دعای خیر مردم، این بازی رو ببریم و سری 1-1 کنیم.
تیم شهرداری گرگان نماینده ایران در رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا چهارشنبه 12 اردیبهشت برای دومین بار، این بار در ایران، برابر تیم الریاضی لبنان قرار می‌گیره. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
اصفهان خروشان قهرمان لیگ کاناپولوی بانوان. همکارم طاهره عالی شوندی گزارش میده.
دریاچه آزادی میزبان آخرین مرحله از لیگ کاناپولوی بانوان برای مشخص شدن تیم قهرمان بود. امید رفیعی نیا، سردآور مسابقات لیگ کاناپولو:
لیگ ما از پارسال شروع شده، یعنی در واقع 402 تا 403 بوده. با توجه به فعالیتی که در شهرستان‌ها و تهران داره انجام میشه، تیم‌ها تونستن پیشرفت خوبی انجام بدن.
شرکت کننده‌های حاضر در این رقابت‌ها از نقطه عطف تیمشون و حضورشون در این دوره از مسابقات گفتن. آتنا فروزان، مربی تیم نوین البرز:
فکر میکنم همکاری و ارتباط دوستانه‌ای که بچه‌ها داشتن از همه چیز مهمتر بود و اینکه رقابت‌ها کاملاً صحیح بود.
و اما تیم اصفهان خروشان با شکست حریفان در 8 بازی در 2 دور رفت و برگشت قهرمان این رقابت‌ها شد. الهه پور عبدیان، کاپیتان تیم اصفهان خروشان:
ما یه تیم منسجم و میشه گفت درجه یکی هستیم که به لطف مدیریت باشگاه، تمرینات مرتب و تمرینات با کیفیت مربیمون تونستیم این عنوان کسب کنیم کنار بچه‌های با انگیزمون. همینطور تبریک میگم به تیم دوم و سوم لیگ.
تیم‌های آوش خلیج فارس و نوین تهران به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. قهرمان این دوره از رقابت‌ها به عنوان نماینده کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ایران مسابقات مچاندازی قهرمانی آسیا را تحریم کرد. این تصمیم در پی مطرح کردن بهانه‌های کنفدراسیون مچاندازی آسیا و انتقال میزبانی مسابقات قهرمانی آسیای 2024 از جزیره کیش به تاشکند ازبکستان اتخاذ شد. سپاس از توجه و همراهیتون، خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما یاران و همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو جوان. شب همگیتون به خیر و به مهر باشه انشالله. در شامگاه روز سه‌شنبه هستیم، 11 روز از اردیبهشت ماه خوب و خواستنی، و فردا هم که دیگه 12 هست و روز معلم. این روز رو به همه معلمین و اساتید و نخبگانی که در راه کسب علم و دانش و اندوختن دنیای علم و دانش برای بچه‌های ما تلاش و کوشش وافر رو از خودشون نشون میدند، تبریک میگیم به همه‌شون و آرزوی توفیق میکنیم برای همه معلمین و اساتید این سرزمین. بهترین ها رو برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنم و دعوت رو میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و ادامه برنامه.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشند و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه در مورد کتاب و کلمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
امروز قراره که در رابطه با کتاب داستانهای تاریخی خلیج فارس صحبت کنیم، کتابی که به نگارش و پژوهش جناب آقای یاسین قاسمی از سوی انتشارات جزیره کتاب منتشر شده. تا کنون معمولا هر چیزی که ما در مورد خلیج فارس شنیدیم به دو تا کلیدواژه مربوط بوده، یکی جنگ و یکی سیاست، اما واقعیت اینه که این دریای بیکرانه در همین دو تا کلمه خلاصه نمیشه و اتفاقا دلیل ما برای معرفی این کتاب این بوده که آقای قاسمی در این اثر رفته به سراغ داستان‌های تاریخی و نخستین قصه ها، داستان ها و افسانه هایی که در مورد این دریا وجود داشته رو از دل تاریخ بیرون کشیده و در یک مجموعه برای مخاطبش جمع‌آوری کرده.
در بیشتر افسانه‌های ملی که سینه به سینه از زمان‌های بسیار دور نقل شده و به زمان ما رسیده است و همچنین در داستان‌های مدرن و آثار نظم و نثر در ادوار مختلف به عناوین گوناگون به دریای پارس و دریانوردی پارسیان در این پهنه دریایی اشاره شده است. حتی نویسندگان، شاعران و داستان‌سرایانی که در حاشیه فلات مرکزی ایران میزیستند و از خود دریای پارس و حتی رودخانه های بزرگ فرسنگ ها به دور بودند.
این کتاب مملو از اسناد و اطلاعات و تصویرهای روشنی هست که به ما نشون میده این دریای بیکران چه تاریخ گسترده‌ای داره. بعضی موقع واقعا ما خندمون میگیره وقتی میشنویم که از واژه‌های جعلی برای نام بردن از خلیج فارس استفاده میشه. من نمیگم، یعنی صحبت من نیست یا صحبت کارشناسان نیست، تاریخ داره به ما میگه که هیچ دریایی به اندازه خلیج فارس تا الان مورد توجه باستانشناسان و زمینشناسان نبوده و از اون طرف هم به تبع با توجه به موقعیت استراتژیکی که این دریا داره همیشه مورد طمع سیاستمداران و حکومت‌های بیگانه بوده. اما آقای قاسمی در این کتاب تاریخی شما رو میبره به یک دنیای جدید. نویسنده شما رو با رازها و تاریخچه خلیج فارس آشنا میکنه، اون هم به واسطه هنری به عنوان داستان. میدونیم که این دریا خیلی قدمت داره و این نام خیلی قدمت داره، یعنی خلیج همیشه فارس، و به این دلیله که وقتی ما میریم سراغ تاریخ خلیج فارس متوجه میشیم که اصلا نامگذاری این دریا پیش از اختراع خط و آغاز نگارش برمیگرده. نکته جالب اینه که اصلا وقتی میریم سراغ مطالب تاریخی میبینیم نخستین دریایی که از اون در مطالب تاریخی اسم آورده شده خلیج همیشه فارس بوده. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که سازها بی اذنش بی صدان. دوستان نقاشی صدا سلام، دعوتید به ورق زدن صفحاتی دیگه از این دفتر تماشایی و شنیدنی، با ما همراه باشید. درسته که فرانس لیست چیره دست ترین پیانیست دوره رومانتیک بود، اما بی‌رقیب نبود. او در هنرنمایی و دلرباییش از شیفتگان پیانو نوازی دو رقیب جدی داشت، یکی زیگیسموند تالبرگ و یکی شارل آنوی والنتین مورانج به نام هنری آلکا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
شارل والنتین آلکان متولد 3 نوامبر 1813 در پاریس بود. او زندگی و مشکلات روانی عجیبی داشت. از فضای باز می ترسید. گاهی ماها از آپارتمان خودش بیرون نمی زد. چند سالی اجرا داشت و بعد به لاک خودش فرو می رفت و از نظرها مخفی می شد. یک بار 28 سال گذشت و هیچ اثری اجرا نکرد. دست آخر هم از دیر و صومعه سر در آورد. و البته چند اثر فوق‌العاده دشوار برای جهانیان به یادگار گذاشت. یکی از این آثار لچمین دفرنان داره که به فرانسوی یعنی راه آهن. این اتود برنامه حدوداً 5 دقیقه‌ای در دی یا رمینوره که در سال 1844 میلادی ساخته شده و اولین توصیف موسیقایی جهان از یک قطعه. ویژگی مهم این قطعه شاد، تمپو یا همون تندای تشدید شونده و نوت‌های باسیه که به سرعت تکرار میشن و نواختنشون اصلاً آسون نیست. صد البته که قطعه راهن آلکان از تیغ تیز نخت هم در امان نمونده. برخی منتقدان میگن این قطعه در مقایسه با سایر ساخته‌های آلکان یک کار صرفاً سرگرم کننده و ضعیفه که نوآوری فنی خاصی نداره. آلکان اصرار داشت که این اثر با رعایت دقیق مترونوم اجرا بشه، اما منتقدان میگن تقریبا غیر ممکنه که بشه این کارو با سرعت صحیح اجرا کرد و در سرعتی که آلکان برای این اثر در نظر گرفته تشخیص درست نوت‌ها ناممکنه. یه عده هم میگن احتمالاً در نوت این قطعه خطای چاپی وجود داره و این قطعه باید با نصف سرعت پخش بشه. میپرسیم چرا؟ میگن چون در زمانی که آلکان این قطعه رو نوشت سرعت هیچ قطاری از 30 کیلومتر بر ساعت بیشتر نبود و این قطعه برای توصیف حرکت قطارهایی که آلکان دیده بود زیادی تنده. سالها بعد آرتور هونگر برای اثر ارکستری معروف خودش به اسم پاسیفیک 231 از حرکت یک لوکوموتیو الهام گرفت تا ادامه دهنده راه آلکان در کشوندن قطارها به دنیای موسیقی باشه. علاوه بر زندگی عجیبش، مرگ عجیبی هم داشت. در 29 مارس 1888 میخواست یک کتاب رو از ردیف بالای قفسه کتاب ها برداره که قفسه روی خودش سقوط کرد و فوت شد. دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب خیر، خداحافظ.
جای فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر باشه. به گردونه امشب خوش اومدید.
سوژه روز،
بازار ارز